بسم الله الرحمن الرحیم. من بدون مقدمه چند پرسشی رو که البته پرسش‌های ابتکاری نیست اما پرسش‌های رادیکالی هست در روانشناسی و تعلیم و تربیت و تحول بزرگی که باید در پژوهش و بعد آموزش در جهان اسلام به خصوص ایجاد بشه طرح می‌کنم. سوال اول این که چرا در رشته‌ای که هیچ رشته دیگری در علوم انسانی به اندازه این طول و عرض و عمق نداره، به اندازه تعلیم و تربیت و روانشناسی درگیر سعه مفهومی نیست؟ چرا در یک چنین عرصه‌ای که هر کس وارد اظهار نظر میشه در واقع شیرجه رفته تو اوی اقیانوس و جای در هیچ رشته‌ای به اندازه روانشناسی و تعلیم و تربیت طیف تناقض اینقدر وسیع نیست؟ بیشترین حرف حساب و بیشترین حرف ناحساب گفته شده و چون مالیات نداره حرف زدن تو عرصه علوم انسانی، برخلاف پزشکی و مهندسی اینا که شما اگه پلو خراب بسازی پل میریزه، اگه مریض تو معالجه نکنی میمیره. تو علوم انسانی هر بلایی سر انسان آوردی کسی نمیفهمه. جامعه بشری موش آزمایشگاهی خوبچه هندیست برای بسیاری از نظریه پردازان تو عرصه روانشناسی و تعلیم و تربیت. چرا یه رشته‌ای که اینقدر خطیره و اینقدر سرنوشت سازه برای بشر و این همه طیف تناقض وسیع، تناقض‌گویی در این رشته، این همه تناقض که هرگز یک هزارم او رو شما در شیمی، در فیزیک، در منطق نمی‌بینید و نمی‌تونید ببینید، در این حال این همه پیش‌فرض‌های اثبات نشده تلقی به قبول می‌شن؟ این پرسش اول. هر کسی که در غرب و شرق عالم، دینی غیر دینی، چپ راست، تو عرصه روانشناسی و به تعقیب اون و در نتیجه اون تعلیم و تربیت چیزی گفته، یه مفروضاتی داره راجع به معرفت، شناخت، راجع به واقعیت، راجع به انسان، راجع به خوب و بد، مفاهیم اخلاقی. و در کتابای روانشناسی و حتی تعلیم و تربیت این پیش‌فرض‌ها تصریح نمیشه. چرا؟ ما آیا یک نوع سرسری گرفتن مسئله تعلیم و تربیت و نقش معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی در نظریه‌های تعلیم و تربیت نیست؟ در هیچ رشته‌ای اینقدر پیش‌فرض‌های اثبات نشده و محکمات بی‌دلیل، این همه اصول موضوعه و اصول متعارفی که با هم دیگه سازگار نیستند و در این حال رو میز گفتگو قرار داده نمیشن تو دانشکده‌های ما، وجود نداره در هیچ رشته‌ای. بعضی از علوم اصلا منتفی شدن به انتفاع روش. روش شناسی رفت به سمت روش‌های صرفا پوزیتیویستی مثلا. بعضی ها منتفی شدن به انتفاع موضوع، چون میگفتن آقا شما انسان رو فرض گرفتید مثلا با ملکوت الهی، این موضوع منتفی شد. ما کشف کردیم که انسان یه حیوانیست، فقط دو تا پاش رو میره، میخوام این رو روانشناسیش کنیم، رفتارش رو بررسی میکنیم، شناختیمش، کافیست. بر همین اساس هم تعلیم تربیت مینویسیم، مثل هر حیوان دیگری میشه این حیوان رو شرطی کرد، مثل هر حیوان. چطور گربه ها رو تربیت میکنن، تعلیم تربیت میدن رو دو تا پاش را میره میرخصه، گربه رو میرخصونن، فیل چایی تو سینه بذاره بیا به شما تعارف کنه. بنابراین تعلیم و تربیت احتیاجی نداره به فرضی که انسان داره یک فطرت الهی است، یک موجود ابدی است، یک موجود بیمرگ است، اینا رو قبول نداریم. معرفت لازم نیست، معرفت فراحسی و فراتجربی رو ما اساسا بپذیریم. بنابراین پرسش بعدی اینه که آیا این همه نظریه‌های پراکنده و متناقض تو عرصه روانشناسی و تعلیم تربیت، چه در مقام توصیف چه در مقام توصیه، گزاره‌های سخت و گزاره‌های نرم اونها از هم تفکیک شدن؟ این سوالی که دارم می‌پرسم از شما دارم می‌پرسم، سوال فرضی نیست، سوال واقعیه. گفت طرف رفت به جنگ دشمن فرضی، چند تا هم تلفات داد، اسیر داد، برگشت. سوال فرضی نیست، سوال واقعیه. در هر مکتب فکری و در هر علمی محکماتی دارید، متشابهاتی دارید، یقینیاتی دارید، ظنیاتی دارید، شکیاتی دارید. سوال: آیا متون تعلیم تربیتی و روانشناسی توصیف‌ها و توصیه‌هاشون رو وقتی رو میز می‌گذاریم، تو کلاس بحث می‌کنیم، در حوزه پژوهش و مقاله نویسی داریم روش کار می‌کنیم، گزاره های سخت و نرمش رو از هم تفکیک میکنیم و دنبال ادله اون هم هستیم. ارتباط توصیه ها با توصیف ها آیا با دقت لیزری مورد توجه هست؟ چون اینا بعد وقت دقت های لیزری لازم داره، گاهی کاملا نزدیک همن، یا حتی گاهی مینی توصیه ها خیلی شبیه همه اما مبانی کاملا متضاده. یعنی با دو تا مبنای متضاد میشه رسید فرضاً به یک توصیه واحد. اینم میشه، نمیخوام بگم همه جا اینجوریه ولی اینم ممکنه. ممکنه شما با یک مبنای کاملا ماتریالیستی با یک مبنای کاملا الهی در این حال یه توصیه ظاهرا مشترک بکنی تو عرصه تعلیم تربیت، مثلا بگی از چه سنی چه کاری نباید کرد یا باید کرد، اما اینجا هم ادله فرق میکنه. تو به چه دلیلی اینو گفتی، من به چه دلیلی اینو گفتم. ممکنه یه رفتارگرا همینو بگه، یه اگزیستانسیالیست هم همین توصیه رو بکنه، یک نو انجیلی، یک بنیادگرای نو انجیلی هم همینو گفته باشه، اما مبانیشون فرق میکنه. باید دانست که مبانیشون کجا فرق میکنه. ببینید یه عالمه توصیه های روانشناختی و تعلیم تربیتی به ما شده قالب و بسته بندی شده تحویل میدن، میگن توشو نباید نگاه کنی، باید بخوری قورتش بده. تحول در عرصه علوم انسانی که میگن، تحول در عرصه تعلیم تربیت و روانشناسی، یعنی از این به بعد این نظریه هایی که به خورد ذهن ما میدن یه نگاهی بکنیم بعد بخوریم. تعبیر قرآن میفرماد فلینظر الانسان الی طعامه. قرآن میفرماد انسان انسانیتش به این بستگی داره که هرچی میخوری اول این نگاهی بکن چی داری میخوری. ما طعام ظاهریمون رو نگاه میکنیم، یعنی امکان داره یک کسی یک چیزی جلوش بگذارن چشم بسته هیچ ندونه چیه و بخوره؟ اصلا یه شکنجه است، یه جور شکنجه است که بگن چشماتو میبندیم یه چیزی میذاریم جلو مسمومم نیست، بدونی که بدونی چیه باید بخوری. این واقعا یه جور شکنجه است. خب قرآن میفرماد شما برای طعام ظاهریتون نگاه میکنید چی میخورید، برای طعام عقلانی و معنوی چطور نگاه نمیکنید و میخورید. ما آیا به دانشگاه های ما به این حد رسیدن یا به زودی خواهند رسید انشاءالله تو عرصه روانشناسی و تعلیم تربیت که تمام این توصیف ها و توصیه هایی که توی عرصه میشه دقیق تفکیک کنن گزاره های سختش از گزاره های نرمش رو، محکماتشون چیه، متشابهاتشون چیه، مبنای معرفت شناسیش چیه، تو بر اساس کدام تعریف از علم این حرفو زدی، بر اساس کدام تعریف از انسان اینو گفتی. بعد بنابراین بگیم آقا این توصیه چون مفروض گرفته این توصیف رو، وقتی ما این توصیف رو قبول ندارم اون توصیه هم مشکل پیدا میکنه. و این کجاش تعجب داره پسوند اسلامی برای روانشناسی؟ کجاش تعجب داره؟ من نمیفهمم. پسوند اگزیستانسیالیستی برای روانشناسی تعجب نداره؟ پسوند مارکسیستی تعجب نداره؟ از معرفت شناسی پوزیتیویستی روانشناسی خاص میاد بیرون یا نمیاد؟ خب آمده، چیزی که آمده چرا میگیم نمیاد، معنی نداره. چطور همه پسوندها به روانشناسی میخوره، اسلام که میرسه نمیخوره؟ گزاره های سخت در هر کدام از این مکاتب روانشناسی و تعلیم و تربیت سوال باید بکنیم این گزاره سخت شما از کجا آمده؟ این گزاره مبنایی‌ت از کجا آمده که اینو مفروض گرفتی بقیهش رو این چیدی آمدی جلو که اگه بعد من مخالفت کنم شما به بنده میگی با علم روانشناسی مخالفت کردی؟ کدوم علم روانشناسی؟ ما علم روانشناسی نداریم، ما مکاتب روانشناسی داریم. علم جامعه شناسی وجود نداره، مکاتب جامعه شناسی است. علم حقوقی وجود نداره اصلا، مکاتب حقوقی است. هر مکتبی آمده اون مکتب دیگر گفته غیر علمی است. برای چی؟ برای چی تعارض بین مکتب‌ها تو عرصه علوم انسانی؟ علوم انسانی سراسر مکاتبه. سراسر البته علوم که بیشتر تو حوزه‌های به مفاهیم نظری سر و کار دارن، منظورم بعضی رشته‌های علوم انسانی نیست که تو تقسیمات دانشگاهی میگن علوم انسانی، همه‌شون رو نمیگن، بخشیشو دارم میگم. چرا با هم تفاوت و تعارض پیدا کردن؟ برای که مبانی معرفت شناسیشون با هم متفاوته و متضاد. وقتی مبنای معرفت شناختی تعریفت از علم تغییر کرد، تو به این میگی علم، اون میگه نه این علم نیست، این معرفت نیست، اون میگه این معرفت معتبره، تو میگی نیست. وقتی این شد محصول معرفت متفاوت میشه، درسته یا نه؟ آدم و عالم، هستی شناسی و انسان شناسی متفاوت میشه. خب آقا تضاد از معرفت شناسی شروع میشه، تو عرصه هستی شناسی تاثیر میگذاره، بعد تو عرصه انسان شناسی تاثیر میگذاره. بنابراین تضاد بین انواع روانشناسی ها و انواع تعلیم و تربیت ها پیش میاد. بنابراین اصلا روانشناسی و تعلیم و تربیت، تعلیم و تربیت بدون پسوند معنا نداره. نه اینکه با پسوندش معنا نداره و خنده داره، بدون پسوندش خنده داره. برای که شما اینجا یا گزاره‌های سخت پیشینی داری، خیلیاتون اینا رو اثبات نکردید، همونطور اومدید جلو، اینا بر اساس اونا چیده شده. بعد پرسش، پس پرسش مهم دوم تو عرصه تعلیم تربیت و روانشناسی اینه: بپرسیم هر نظریه توصیفی یا توصیه‌ای در عرصه روانشناسی و تعلیم تربیت یقینیاتش، ظنیاتش و شکیاتش کدوم است؟ بپرسیم که یقینیاتش و گزاره‌های سختش چگونه متولد شد؟ حق داریم این سوال رو بپرسیم یا نه؟ میدونید چرا روانشناسی رو از فلسفه جدا کردن؟ تو غرب و تو منابع جدید؟ برای که این سوال ها پرسیده نشه. بنده قبول ندارم کسی بتونه تو عرصه تعلیم تربیت و روانشناسی حرف دقیقی بزنه الا اینکه فلسفه خونده باشه. نمیشه، اینا به هم مربوطه. تعلیم تربیت و روانشناسی مبانی فلسفی و معرفت شناختی داره. اینا نتیجه گرفتن با از یک مبانی فلسفی، یه انواعی از روانشناسی و تعلیم تربیت رو نتیجه گرفتن، بعد که نتایجشون رو گرفتن، بسته‌بندی‌هاشون رو کردن، ایدئولوژی رو ساختن، مکتب ساختن، بعد گفتن قیچی کنیم رابطه رو. آقا روانشناسی علمه، ربطی به فلسفه نداره، ربطی به دین نداره. چطور تو که داشتی بارتو می‌بستی ربط داشت؟ وقتی داشتی صورت بندی می‌کردی این مکتب رو، این نظریه رو، مبنای فلسفی معرفت شناختی داشت، بعد که رفتی بالا نردبانو میندازی که دیگران نتونن بیان بالا، کرسی سلطنت درست کردی تو عرصه روانشناسی و تعلیم تربیت. تو از همون نردبانی که تو رفتی بالا، بنده میخوام بیان بالا. تو بله ما نه. گفتم روانشناسی ما با مبانی فلسفی مادی درستش کردیم، بعضی از مکاتبشو دارم میگم. بعد گفتیم آقا ربطی نداره به فلسفه. خب اگه ربطی نداره به فلسفه، اگر ارتباط روانشناسی و تعلیم تربیت رو با مبانی نظری قطع کردی، اگر رابطه عقل عملی با عقل نظری رو قطع کردی، اصلا به چه دلیل حرف تو روانشناسی و تعلیم تربیت باید بر کرسی بنشینه، حرف اصلی باشه، گفتمان حاکم باشه؟ وقتی گفتی نپرسید، وقتی گفتی رابطه قطع با دین و مبانی نظری، معنیش اینه که دیگه کسی حق نداره از من بپرسه چرا این روانشناسی، چرا این نظریه، چرا این مکتب تو تعلیم تربیت. اینا باب سوال رو بستن، باب انتقاد رو بستن، با این ایجاد گسل بین نظر و عمل. منشأ این گسلم یک خطای بزرگ معرفت شناختی است. حالا بعضیا میگن خطا نیست، خیانته، خیانت معرفت شناختی. نه، ما میگیم همون خطای معرفت شناختی، کم چیزی نیست خطا. بنابراین با هر متنی در باب روانشناسی و تعلیم و تربیت، چه توصیفاتش چه توصیه‌هاش، مواجه شدیم، ما منطقاً حق داریم بپرسیم از کدام انسان داری حرف میزنی؟ این روانشناسی تو بر کدام تعریف از انسان بنا شده؟ این توصیه های تعلیم تربیتیت بر کدام انسانشناسی بنا شده؟ انسان مارکس یا انسان نیچه؟ انسان سارتر یا انسان کیرکگارد؟ هر دوشون هم میگن اگزیستانسیالیست شمرده میشن تو طبقه بندی ها. یکی الهی دینی مسیحی، یکی الهادی. انسان یاسپرس، انسان گابریل مارسل، انسان جان لاک یا انسان توماس هابز؟ خب شما که هر کدوم اینا اومدن یه انسانی تعریف کردن، انسانی با انسان رو اصلا تو یک اتاق نمیشه نگرشون داشت. انسان کیرکگارد رو با انسان توماس هابز اگه بذارید توی اتاق، همدیگه رو پاره پاره میکنن. روانشناسی غربی، روانشناسی غربی چیه؟ کدوم غربی؟ اینا هر کدوم ده ها صدها تعریف و تناقض. معرفت شناسی هم دیگر قبول ندارن، انسان شناسی هم دیگر، ما همه اینا رو هم دیگه میگیم روانشناسی علمی. برای که یه چیزی کاسب شیم. ببینید اینا خطاهای بزرگیه، مبنایی است تو عرصه روانشناسی و تعلیم تربیت داریم میریم. ما اصلا نمیگیم چیزی حذف بشه یا نشه، ما میگیم سوال کنیم. هر کس اومد رو میز گذاشت گفت آقا من نظریه های تعلیم تربیتی دارم، من یک نظریه تو روانشناسی دارم، تعریف من از حافظه، از هوش، از خوب و بد، از اخلاق، از اراده انسان ایناست، فوری باید بپرسید این انسان کانت است یا انسان دکارت. خب انسانی که کانت تعریف میکنه با انسانی که دکارت تعریف میکنه اصلا یکیه؟ پر از تضاد. دو تا تعریف از انسان با هم دیگه، هر دوشم غربی. تازه کانت و دکارت هر دو الهی هن. بزرگترین تلاش دکارت برای که خدا رو اثبات کنه، بزرگترین تلاش کانت هم برای که حفظ کنه معنویت رو از شبهات فلسفی. لذا میگه عقل و عمل و نظر از هم جداست، عقل عملی و عقل نظری و اعتبار و حقیقت به هم ربطی ندارن. این بیچاره ها میخواستن معنویت و خدا و دین مسیحیت نجات بدن، یه حرف رو زدن. اینا تازه الهی هاشن. انسان دکارت با انسان کانت یکیه، تعریف این دو تا از معرفت یکیه، از روان یک تعریف دارن. یه بحث مفصلی داره دکارت در باب این که اصلا رابطه بدن و روح چه نوع رابطه ایست، اصلا یک معضل بزرگ دکارت، آخرش هم نتونست حلش کن. انسان فروید با انسان بنیادگراهای انجیلی هر دو غربی، به او بگو تعلیم تربیت، به این بگو تعلیم تربیت، به این چی میگه اون چی میگه. انسان طبیعت باور، انسان طبیعت باوران، انسان ملحدان، انسان شکاکا، انسان پراگماتیستا، انسان لذتگراها و سودباوران، انسان قدرت محوران که قدرت رو مبنای اصلی هویت انسانی تعریف میکنن و قدرت طلبی رو. خب آقا تو معرفت شناسی شما یا شکاکی یا پوزیتیویستی یا اگزیستانسیالیستی، انسانت هم میشه انسان اگزیستانسیالیسم، انسان پوزیتیویسم، انسان شکاکان. اینا سه تا انسان شد، سه تا روانشناسی شد، سه تا فلسفه تعلیم تربیت توش میاد بیرون. کی میپرسه کتابای تعلیم تربیت و روانشناسی رو میخونیم کجا حاشیه میزنیم که جناب آقای ایکس و ایگرگ که کتابا ترجمه میشه ما میخونیم؟ این توصیه که شما فرمودید در حوزه روان درمانی یا روانکاوی بر اساس کدام تعریف از روان است؟ بر اساس کدام تعریف از معرفت؟ پا برسیم به انسان قرآن. بنابراین معرفت را هر گونه تعریف کردی، انسان تو متناسب با اونه. هر گونه انسان رو تعریف کردی، توصیه‌های تعلیم تربیتی تو متناسب است با اون تعریفت از انسان. این یک زنجیره حرکت منطقی علمی است، از معرفت شناسی به هستی شناسی به انسان شناسی که بعد روان شناسی و تعلیم تربیت از درون اون میاد بیرون. اقتصاد، مکتب اقتصادی، مکتب سیاسی، مکتب حقوقی تام بعد از این میاد بیرون. وقتی شما این وسط گردنه، سر گردنه این سوالو میتونی بپرسی از کسانی که نظریه پردازی کردن تو تعلیم تربیت و روانشناسی، این سوال به مراتب جدیتر و از موضع بالاتر منطقی در برابر تمام کسانی که تو عرصه های علوم سیاسی و اقتصاد و حقوق بشر نظریه پردازی کردن، حرفاشون رو به عنوان علم مطرح میکنن، به طریق اولا قابل طرحه. پسوند اسلامی برای روانشناسی و تعلیم تربیت یعنی این که گزاره‌های تجربی راجع به انسان، بله، گزاره‌های عقلی برهانی راجع به انسان، بله، اونا اسلامی غیر اسلامی نداره، اسلامی است، به شرطی که عقلی برهانی باشه. جاسازی نکنی گزاره‌های ایدئولوژیک و خرافات مدرن سکولار رو به اسم گزاره عقلانی و تجربی و به اسم علم بخورد من بدی، بعدم میگم دلیلش کو، میگه آقا روانشناسی تعلیم تربیت علمه، به فلسفه کار نداره. یعنی چی به فلسفه کار نداره؟ اما بحث ما اینه در عرصه روانشناسی و تعلیم تربیت اکتفا کردن به گزاره‌های تجربی و عقلی بشری درست نیست. ما رو محروم میکنه از بسیاری از گزاره‌های مهم واقعی راجع به انسان. ما رو محروم میکنه. انسانشناسی ما به شدت ناقص و ضرب پذیر میشه و پر از تناقض میشه. برای که یک سوال، هر جای عرایض منم اشکال داره، هر جاش که قبول ندارین بگین، یک سوالاتی وجود داره که پاسخ تجربی و پاسخ عقلی عادی بشری براش کافی نیست، یه پاسخهای دیگری هم میطلبه. یعنی یک سوالاتی وجود داره که تجربه براش جواب نداره. تجربه عادی بشری جواب، مثلا این که بنده اینجا اگر ربا بخورم در سرنوشت ابدی من چه تأثیری داره؟ مال یتیم بخوری چی میشه؟ صدقه بده چی میشه؟ میگه اگر صدقه بدی این اتفاق میافتد. یعنی یک رابطه علی رو داره بیان میکنه، علت و معلوله. منتها همه روابط علی مثل جوش آمدن آب در 100 درجه نیست که محسوس باشه. یه سری روابط علی وجود داره که معقول است، محسوس نیست. یه سری روابط علی است که معقول هم نیست با عقل عادی بشری، مشهود است، شهود باطنی لازم داره، علم حضوری میخواد که با تهذیب بهش میرسن. یه سری گزاره‌هایی وجود داره که مستقلن نه با تجربه عادی، نه با عقل عادی بشری و نه با شهود بشری، با عرفان بشری، اون رابطه علی فهمیده نشده، نمیشه مستقلن ها. اما وقتی نور وحی بیفته فهمیده میشه. ببینید وحی قرار نیست جای عقل یا تجربه رو بگیره در علوم انسانی. رابطه وحی با عقل و تجربه مثل رابطه این نور این چراغ با چشم شما. اگه این اتاق کلا تاریک باشه، هیچ نوری نباشه، شما چشم داری ها، ولی میای اینجا هیچی نمیبینی. قبوله؟ میای تو سالن هیچی نمیبینی. اما اگر نور افتاد، شما با همین چشمت میبینی. نه اینکه این نور جای چشم شما رو بگیره، یعنی میگه آقا چشماتو ببند دیگه، تو اتاق نور هست. نه. نور وحی وقتی هست، گزاره‌های وحیانی راجع به انسان، راجع به انسان وقتی هست، زیر این نور وقت چشم عقل بشر و تجربه بشر کار میکنه، ولی یه جور دیگه کار میکنه. وقتی این نور نیست، تو تاریکی شما باید با عقل و تجربت انسان رو کشف کنی. گزاره‌هایی که بهش میرسی البته گزاره‌های مشترک هم هست، یه گزاره‌های متفاوت دیگری میشه. حالا من بخشش اینجا میخونم، همتون میدونید، فقط برای که مستند عرض کرده باشم آوردم که اینا رو عرض بکنم خدمتتون. پس آقا روانشناسی و تعلیم تربیت اسلامی، همونطور که راجع به علوم سیاسی هم، همونطور اقتصاد هم، همونطور حقوق هم، راجع به همه علوم اجتماعی، مدیریت اینا، یعنی علوم اجتماعی، علوم انسانی که منبع معرفتش علاوه بر تجربه و عقل، نه اینکه اونا نه، علاوه بر تجربه و عقل بشری، وحی است، نبوته. چطور شما بر اساس مبانی انسانشناسی مارکس میای تو حوزه جامعه شناسی بحث میکنی، تو حوزه اقتصاد بحث میکنی، یا علمه گزاره های عقلی تجربی میگی بر اساس مبانی مارکس؟ بله، تو انسانشناسی فروید رو قبول کردی، روانشناسی فروید رو قبول کردی، شدی فرویدیست. یعنی محکمات نظریه پردازی های عقلی و تجربی تو محکماتش شده مبانی فروید، بقیهش که ظنیات و شکیات و متشابهات و ایناست، اونجاها اختلاف میکنید، ولی خط قرمزتون فرویده، تو خط قرمزت مارکسه، تو خط قرمزت جان لاکه، تو خط قرمزت توماس هابزه، تو حوزه انسان شناسی، تو حوزه معرفت شناسی خط قرمز تو حلقه وینه، خط قرمز تو جریان نسبی‌گراییست. شما اگر اینایی که ما گفتیم خط قرمز است، شما همتون خط قرمز دارید. کدومتون خط قرمز ندارید؟ خط قرمز یعنی چی اصلا؟ و اما تو معرفت شناسی اسلامی ما هرگز چیزی به نام خط قرمز نداریم. اینو من به شما بگم، خط قرمز یقینه. قرآن میفرماد لا تقف ما لیس لك به علم، هر جا علم نیست حرکت نکن. این فرمان قرآنه، هر جا علم نداری حرکت نکن، از غیر علم تبعیت نکن. این شعار معرفت شناختی قرآن است، لا تقف ما لیس لك به علم، دنبال غیر علم را نیفت. متو سوال، علم چیست؟ علم فقط تجربه است؟ علم مارکسیسم علمه؟ لیبرالیسم علمه؟ فاشیسم علمه؟ همه اینا در عرصه سیاست همین. گفت آقا اقتصاد علمی اینه، اونم گفت نخیر اونه. اون میگه سیاست علمی اینه، علم سیاست اینه، اونم میگه نخیر این نیست. درست ضد هم. خب یه همون هرج و مرج، یعنی هر کی یعنی تو عرصه علوم اجتماعی هر کی گفته. اگر منظورتون از خط قرمز و تعبد محکمات است، خب همتون که محکمات دارین. تمام علوم، تمام مکاتب در همه رشته‌ها گزاره های سخت دارن، گزاره های نرم دارن. اگه بده بره همه بده، اگه خوبه بره همه خوبه. چطور یه چیزی که مبنای خودتون دیگری رو متهم میکنید به او و میگید یه علمی نیست؟ بعد حالا ممکنه اینجا یه کسی نتیجه نسبی گرایانه بگیره، یعنی بگه که پس هر کسی یه محکماتی داره، بله، هر مکتبی یه محکماتی داره، یه خط قرمز داره، خیلی تو هم خط قرمز داره، تو هم اینه. پس ما اپیستمه های مختلف داریم دیگه، گفتمان های مختلفی، گفتمان هم میگن هیچ توجه ندارن، خودش جزء توابع معرفت شناسی نسبی‌گراست. دیسکورس، گفتمان، حالا توی چیزا به گفتگو میگن گفتمان، میگن بیا با هم گفتمان کنیم، مثلا این معنی نداره با هم گفتمان کنیم. گفتمان یا بیان به یک نحو دیگری، پارادایم به یک نحو دیگری، اپیستمه، اینا همه اتفاقا همینا که به کار میبرن این حرفا رو، همینا هم توجه ندارن که خود اینا مبنای معرفت شناختی داره. این گفتمان حاکم میشه بعد اون گفتمان. اصلا کسی که مفهوم گفتمان رو پذیرفت، یعنی تو معرفت شناسی نسبی گراست. یعنی تو داری میگی گفتمان‌های مختلفن، امکان داوری بین اونها وجود نداره. یعنی ما به بسیاری از این مسائل عقل گرایانه نمیتونیم نزدیک بشیم. چون نسبی گرایی هر چه به سمت شکاکیت پیش میره، عقلانیت بیشتر منتفی میشه. شکاکیت مظهر عقل ستیزی است. آقا ممکنه این قرائت باشه، ممکنه اون قرائت باشه. کسی که وارد این عرصه‌ها شد، یعنی داره پنبه عقلو میزنه. ما این یک قرائته، اونم یک قرائت. شما یک گفتمان داری، اونم یک گفتمان. خیلی خب، یعنی چی بالاخره؟ یعنی واقعیت انسان بالاخره قابل شناخت هست یا نیست؟ اگه قابل شناخت نیست، این گفتمان و اون گفتمان پارادایما فرق میکنه، پس یعنی هر کسی هر چی گفت گفته دیگه، چطور داوری کنیم؟ عقل کجا رفت؟ اگر میشود، ما قائل به نیستیم که گفتمان های متفاوته، تو خط قرمزای خودت داری، منم خط قرمزای خودمو دارم، مثل این وزارت خارجه یا میرن کشورهای غربی که خودشون جنایتکارن، بعد به اینا میگن آقا حقوق بشر رعایت نمیکنه، اینا هم دارن میگن آقا شما حقوق بشر خودتون دارید، ما هم حقوق بشر خودمون داریم. حقوق بشر یک مقوله فرهنگی است، شما فرهنگ خودتون دارید، ما فرهنگ خودتون داریم. چی حرفا چیه؟ بشر تعریف داره یا نداره؟ تعریف من و تعریف تو بالاخره باید داوری کنی. خب حالا اگه گفتن آقا اونا خط قرمز خودتون رو دارن تو تعلیم تربیت، شما هم خط قرمز خودتون میگید دیگه، ما علم روانشناسی، جامعه شناسی و اقتصاد نداریم، مکاتب داریم، علم حقوق هم نیست، مکاتب حقوقی است. خیلی خب، آیا از این میخوای نتیجه بگیری که با تمام این مفاهیم باید نه عقل گرایانه بلکه نسبی گرایانه و بلکه شکاکانه مواجه بشیم؟ نخیر. اتفاقا معرفت شناسی اسلامی میگه آقا ما بیاین راجع به همون مبانی بحث عقلی بکنیم. خط قرمز ما یقینه، علمه. اگر یه عرصه‌ای هم یقین ممکن نبود، وارد ظنیات و شکیات شدیم، باید اعتبار ظنیات و شکیات رو، شکیات که اعتباری ندارن، اعتبار بعضی از ظنیات رو باید مستند کنی به یقینیات، اگر نه هیچ ظنی معتبر نیست. آقا اینا مبانی معرفت شناختی ما تو حوزه، تو درس‌های طلبگی همون اول نه رو یاد میدن به ما، هم تو اصول فقه میگن آقا ما وقتی به احکام خدا می‌خوایم پی ببریم، حالا به عنوان موضوع اونجا احکام خداست تو فقه، تو روانشناسی موضوع دیگه، توی هر علم یک موضوعی داره، میگه آقا ما بخوایم به اونجا به احکام خدا برسیم، با یقین باید برسیم یا با شک؟ جواب با یقین. خب آیا ما در همه موارد نمیتونیم یقین بکنیم؟ یا نص و دلیل نیست، یا اگر هست مجمل، مثلا اختلاف نظر، اختلاف تفسیر پیش میاد، در قطعیات پیش نمیاد، اما در ظنیات پیش میاد، در نص پیش نمیاد، در ظواهر گاهی پیش میاد. خب اونجا پیش اومد چیکار کنیم؟ نمیتونیم به یقین برسیم، چیکار کنیم؟ چی میگن تو بحثای متد استنباط، روش شناسی متن، اونجا میگن که تو بحث اصول فقه یاد میدن که، آموزش میدن که اونجایی که میتونی به یقین برسی میرسی، اونجایی که به یقین نمیرسی حق نداری، نه به شک معلومه که اصلا حجت نیست، به ظنت هم نمیتونی، به گمانم نمیتونی عمل بکنی، مگر دلیل خاص داشته باشی که این گمان خاص حجت است، ولو مطابق واقع نباشه. اصلا چرا حکم رو تقسیم میکنن به حکم واقعی و حکم ظاهری؟ یعنی چی حکم واقعی و حکم ظاهری؟ یعنی اگه به حکم واقعی رسیدی رسیدی، اگر نرسیدی حکم ظاهری داریم و اونی که نمیدونیم واقعا چیست، اما اینو میدونیم که ظاهرا وظیفه من الان اینه. بعد تازه میگن اگر دلیل فقاهتی اجتهادی نداشتی، بازم شک داشتی چیکار کن؟ بعد اصل عملی جاری میکنن، اصل عملی میگن عقلا در جایی که ما نمیتونیم بفهمیم واقعیت چیست، اصل عملی جاری میکنیم، اصول مثل استصحاب و احتیاط و تخییر و نمیدونم براءت و اینا بره اونجا جاری میشه. میگه اینا حکم خدا ما نمیگیم هست، ولی وظیفه من الان هست. خب پس ما حتی در تشخیص حکم خدا که دیگه محور اصلی قداست دینی است، یقین محوریم، ما خط قرمز همینطوری نداریم. چطور تو عرصه انسان شناسی یا عرصه های حدیه خط قرمزای خلاف عقل داشته باشیم؟ پس روشن شد دو تا حرف ما اینجا میزنیم. یک، شما به ما میگید که آقا روانشناسی اسلامی و تعلیم تربیت اسلامی و اقتصاد اسلامی رو نداریم. میگیم یعنی چی که نداریم؟ چطور مارکسیستیشو به چه معنا داری؟ اگزیستانسیالیستیشو به چه معنا داری؟ انسانی که مارکس تعریف میکنه با انسان فروید، با انسان داروین یکیه؟ همشون هم گفتن ما علمیم، همشون هم همدیگر قبول ندارن. پس معنی داره، خنده‌دار نیست. نکته دوم، این مفروضات پیش‌فرضاتون از کجا آوردید؟ بذار رومی ثابت کن. جناب آقای فروید، این انسان شناسی رو از کجا آوردی؟ دلیل عقلیت کو؟ دلیل تجربیت کو؟ یه بخشای حرفات دلیل داری؟ قبول داریم، ما نوکر دلیلیم. یه وقت دلیل نداری چرا بنده دنبال شما باید را بیفتم؟ اگه خلاف او بگم بنده علمی نیستم. خب همه که آمدن گفتن اونجا، اینجا چرا نشه گفت؟ نکته سوم، تمام علوم شما میگید خط قرمز و تعبد. آقا روانشناسی اسلامی خط قرمز داره، روانشناسی علمی خط قرمز داره. کوکو روانشناسی علمی؟ اگه منظورت از علمی یعنی صرفا تجربی، خود این یه مکتبه، خود این یه مکتبه، یه مبانی معرفت شناختی داره، خود این محکمات داره. مثل جوابی که به این جریانه پراگماتیست، پراگماتیست گفتن آقا حقیقت قابل کشف نیست، نه حقیقت انسان نه حقیقت عالم. ما حقیقت رو ولش کنیم بریم دنبال فایده، گزارهای اثباتی که چی درست است چی غلط است بذار کنار، ببین چی مفید است چی مفید نیست، ببین چقدر ظاهر عوام فریب این حرفا. خب سوال، خیلی خب آمدیم سراغی همین گزاره‌ای که تو میگی،
X مفید است، بله؟ Y غیر مفید است. خود این یک گزاره هست یا نیست؟ خود این داری خبر از یک واقع میدی یا نه؟ این رو چطور اثبات میکنی؟ یعنی چی که گزاره، هیچ گزاره قابل به لحاظ نسبتش با حقیقت قابل اثبات نیست، به لحاظ نسبتش با فایده. سوال، پراگماتیست ها میگفتن آه هیچی رو نمیخواد تعریف کنی، بل کنین این تعریف های عقلی فلسفی رو، برو دنبال فایده. سوال، فایده رو تعریف کن میبینم چیه؟ فایده چیه؟ تو یک تعریفی از فایده یا داری یا نداری؟ اگر نداری یعنی چیزی که میگی نمیدونی چیه، به ما میگی بریم همه دنبالش. اگر تعریف داری از فایده، پس چرا میگی هیچی رو تعریف نکنی بریم دنبال فایده؟ فایده چی هست؟ چی فایده داره؟ چی فایده نداره؟ اول دعوا اینجاست. خیلی خب ما میخوایم فایده گرا باشیم. میگه حقیقت رو ولش کن بچسب به فایده. خیلی خب میخوام بچسبیم به فایده. فایده چیست؟ ما کجا بفهمیم چی برای انسان مفیده، چی برای انسان مفید نیست؟ بله؟ میتونی بدون درک حقیقت فایده و تعریفی از حقیقت انسان قضاوت کنی که چه چیزی برای انسان مفید است؟ میتونی؟ اصلا امکان داره به لحاظ منطقی؟ ببینیم برادر و خواهر، بازی با کلمات زیاد میشه. به اسم علم حرفای شاعرانه شعار میدن، شعار میدن، متو چون اونا شعار میدن ما قبول میکنیم. میگیم اگه اینا درست نبود که پس چطور رفتن به مریخ؟ اینا رفتن فرستادن به مریخ، پس دیگه اینجا هم دارن درست میگن. نه خیر آقا، آدم میتونه یه جایی خیلی دقیق عمل کنه، یه جایی مثل دیوانه ها حرف بزنه. همین اتفاق افتاده. روانشناسی اسلامی، تعلیم تربیت اسلامی و سایر علوم اسلام انسانی با پسوند اسلامی، سوال نقش عقل و تجربه در اینا چیه؟ فقط نقلی بخواد بحث بشه یا عقلی؟ نخیر، نقش عقل و تجربه فوق العاده جدی است. در روانشناسی و تعلیم تربیت مارکسیستی اگزیستانسیالیستی چی بر مبنای محکمات معرفت شناختی و انسان شناسی مارکسیستی و چه و چه و چه حرف میزنن، همونطور که یا اگزیستانسیالیستی یا چه، بر اون مبنا شروع کردن تعقل و تجربه، نظریه های عقلی دادن مبانی بر اساس اون مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی. بیایید بر اساس مبانی معرفت شناختی، هستی شناسی و انسان شناسی اسلامی و قرآنی که هم عقل رو قبول داره، هم تجربه رو قبول داره و هم وحی، و میگه آقا همه اینا رو با هم ببین و هم اینا تناقضی هم با هم ندارن، وحی چرا از منبع معرفت علوم انسانی میذاری کنار؟ چرا هزاران گزاره بسیار مهم سرنوشت ساز رو از قرآن کریم و از سنت انبیا سلام الله علیهم میذاری کنار تو عرصه روانشناسی و تعلیم تربیت و اینا؟ چرا؟ اصلا انبیا اومدن برای تعلیم تربیت، تو چطور بهشون میگی ساکت باش؟ انبیا اصلا هدف دیگه، فلسفه دیگه نداره اومدن. انبیا اصلا برای چی اومدن؟ بشر بدون دین، بدون انبیا که زندگی مادیشو که میگرد. اصلا انبیا فقط برای یه چیز اومدن که بگن آقا تعریف روان، تعریف انسان اینی نیست که داری سرت انداختی پایین داری نگاه میکنی. آمدن برای تعلیم تربیت، هدف اصلی انبیا اینه. بعد تو میگی که آقا تو حوزه تعلیم تربیت روانشناسی ما به حرف انبیا کاری نداریم. برای چی کاری نداری؟ این غیر علمی چی کارت؟ ما که نمیگیم با عقل و تجربه کار نداریم. عقل و تجربه حتما باید باشه. ما تا بر اساس با کدوم مبانی، با کدوم محکمات در انسان شناسی و معرفت شناسی و هستی شناسی؟ نقطه بعدی، ما نمیگیم تو خط قرمز داریم ما هم خط قرمز داریم، نتیجه دارم میگیرم از عرایزم تا اینجا که بگی نسبی گرایی شد. نه خیر، ما میگیم اول روشن بشه که تو هم مبانی داری، منم مبانی دارم، این روشن بشه با هم فرقی نداریم. هی به من میگه آقا شما تعبدی، ما تو هم تعبد داری به نسبت به یک چیزی، تو نسبت به فروید تعبد داری، تو نسبت به مارکس، تو نسبت به جان لاک، تو به توماس هابز، تو به هایدگر تعبد داری، ما به انبیا تعبد داریم. خیلی خب، این تا اینجا با هم فرقی نداریم. تا اینجا که کی علمیه کی غیر علمیه، کی خط قرمز داره کی نداره، اینا که حرفی بی خودیه. بعد از این، اما از این مرحله به بعد، بنده میگم که بنده مسلمانی، بنده نوعی رو دارم، مثلا شما، یعنی شما به عنوان یک روانشناس، یک صاحب نظر در تعلیم تربیت اسلامی، بعد بهشون باید بگید ما نمیگیم راجع به مبانی هم بحث نکن، مبانی رو بیا برید رو میز، ما نسبی گرا هم نیستیم، مبانی رو باید با عقل ثابت کنیم، مبانی رو باید اول با عقل ثابت کنیم و با همو عقل میرسیم به نبوت. بعد اگه یه حرف پیامبر رو گوش کردیم که اول خلاف عقل محال حرفی بزنند، ولی فوق عقل ممکن است حرفی بزنند، فرا عقل غیر از ضد عقله، فرا عقل غیر از غیر عقلی است. ممکن است طرف بگه که آقا من یک مقوله رو مستقلا با عقل خودم نمیفهمم، به همین طوره، اصلا به همین دلیل احتیاج به انبیا است، چون عقل بشر به طور استقلالی در بعضی از مسائل به بنبست میرسه. بابا اینقدر قضیه جدی بود که یک کسی مثل کانت که میگن فیلسوف مدرنیته است، آمد گفت آقا اصلا عقل در مفاهیم فراحس هیچی نمیفهمه، نه اثباتا نه نفیا، ما هیچ بحث عقلی نمیتونیم بکنیم. خب یکی فیلسوف بزرگ مدرنیته است. اصلا تمام علوم انسانی اجتماعی در غرب همه کمیابیش تحت تأثیر کانت. بگن یا نگن تحت تأثیر معرفت شناسی کانتیه و نو کانتی. خب اینا به حدی احساس کردن عقل کلن تعطیل عاجزه. اصلا آمد گفت آقا تمام این مقولاتی که شما دارید راجع به سرنوشت انسان این حرفای بحثاش میکنه اصلا امکان عقل ما ضعیفه، نمیتونیم مسئله درست بفهمه. این همه مقولات جدلی و طرفین میرسیم که نمیتونیم اثباتش کنیم، نمیتونیم نفیش کنیم. لذا میگه که پناه ببریم به اخلاق، به وجدان اخلاقی، به عقل عملی. خب ما که این افراط کانتی رو که نمیکنیم که بگیم عقل هیچی نمیفهمه توی عرصه، ما میگیم عقل خیلی چیزا رو میفهمه، منتها میگیم عقل همه چیز را نمیفهمد. ببین آقا یه وقت میگه عقل هیچی نمیفهمه تو عرصه فراحس، یا میگی همه چی رو نمیفهمد. ما اولی رو که نگفتیم، دومی رو گفتیم. شما بودید که یک زمانی گفتید فقط حس همه چی رو میفهمد، بعد گفتید عقل بشر همه چی رو میفهمد. ها هم آمپریستا هم راسیونالیستا اینو گفتن، اصلا مدرنیته یعنی همین. بعد اومدن گفتن آقا هم حس خطا میکنه، علم تجربی مستقلا علم نیست، همه چیز حدس و حدس تا اطلاع ثانوی است، علمی وجود نداره. همون تو عرصه معقولات گفتید آقا ما به بومش رسیدیم، مثلا مسائل عقل، مسائل الهیاتی عقلی، انسان شناسی های فراحسی اصلا قابل شناخت نیست، لذا فقط بیان بعد جسمانی انسان، رفتار انسان رو بشناسیم. روان شناسی رو تبدیل کردن به قد شناسی و هورمون شناسی و رفتار شناسی. ما میگیم اینا هست، اما انسان اینا نیست، اینا بخش سطحی انسانه، اینا روانشناسی نیست. اون محکمات انسانشناسی که باید پایه روانشناسی و تعلیم تربیت میشه، اینا از کجا و چطور به دست میاد؟ یکی از نتایج نوع نگاه به انسان تو حوزه هم روانشناسی هم تعلیم تربیت، رسیدن به یه مفاهیمی است مثل اینکه اصلا معنویت و اخلاق رو، تعریف از معنویت، تعریف از معنا و تعریف از اخلاق چطور تغییر میکنه. حتی طرح معنویت بدون معنا خیلی مهمه. ببینید معرفت شناسی های روکار آمده که اصل معنا رو قبول نداره، همه چی رو ماده میبینه، معنا رو قبول نداره، در این حال از معنویت حرف میزنه. معنویت سکولار چیه؟ معنویت سکولار یعنی چی؟ یعنی معنویت مادی. معنویت مادی، معنای مادی یعنی چی؟ انسان رو به نحوی تعریف میکنی که جهان فاقد معنا میشه. اصلا ماتریالیزم وجهه او، یکی از وجهات او که سکولاریزمه، داره جهان رو به گونه ای تفسیر میکند که معنا ندارد، جهت نداره، غایت نداره، مبدا و معاد نداره. ببینید یه تعریف از زندگی اینه که زندگی مبدعی داره و معادی داره. انسان و کل هستی مبدا و معاد دارن. جهت داری، حکمت حاکمه بری عالم، غایت زندگی غایت دارد، معنا دارد. یک نگاه میگه آقا هیچ حرفا چیه؟ هستی شناسی من هستی شناسی مادی است. چرا؟ چون معرفت شناسی من معرفت شناسی صرفا مادی است و تجربی است. بعد نتیجه میگیره که اصل معنویتم بخواد مادیش بکنه. در پس انسان، مثلا انسان لیبرال، چه نوع معرفت شناسی است؟ جرنای تجربه گرا، جرنای که به عدم قطعیت در مفاهیم اول فراتجربی و بعد عدم قطعیت در خود مفاهیم تجربی رسید. پایه‌های انسان شناسی متزلزل شد. وقتی تو گفتی معرفت وحیانی رو من معرفت نمیدونم، من نبوت رو معرفت نمیدونم، من اگر خداوند راجع به انسان گزارش داده من اونها رو معرفت نمیدونم، اصلا علم نیست. طبیعی است که اگر بر او اساس شما اظهار نظری کردی راجع به تعلیم و تربیت، علمی نخواهد بود. چرا؟ چون یه تعریفی کرده یه آقا از علم اول قبلا. اینی که میگه آقا این روانشناسی و تعلیم و تربیتتون علمی نیست، برای که یه تعریفی کرده از علم یواشکی به شما نمیگه. یکی باید گوشش رو بگیره بگه اول علم رو تعریف بکن تا بعد بهت اجازه بدم تو تصمیم بگیری که چه چیزی علمی هست چه چیزی علمی نیست. اول بگو علم چیه، بعد خواهید دید که مجبور میشه برگرده حرفای جان لاک و حرفای دیوید هیوم و اینا رو مطرح بکنه که بله تمام معرفت هایی که توتولوژیک نیستن، نان توتولوژیکالن، یعنی همانگویی نیستن، یعنی یک اطلاعات تازه‌ای دارن به شما میدن، حتما بایستی صرفا و حتما منشأشون حس باشه. این کسی تو حوزه روانشناسی تعلیم تربیت این جمله رو نمیاد بگه، ولی تمام این کتابی که نوشته مبتنی بر همین یک جمله است. آقا همین یک جمله غلطه، این یک جمله‌ای که کلی کتاب مکتب تعلیم تربیت رو این بنا کردی غلطه، این جمله اینو بیا ثابتش کن. تمام معرفت‌هایی که غیر توتولوژیکن ناشی از تجربه حسی ان. یک نگاهی تو عرصه سمانتیک و معناشناسی داره، این نگاه رو از کجا آوردی؟ نظریه سمانتیک یا معناشناسی که هیوم مطرح کرده که مبنای خیلی از این روانشناسی هاست و تعلیم تربیت، این مبنا رو کجا ثابت کردی؟ بر اساس کدام نوع معرفت شناسیه؟ هیوم میگه ما غیر از یه سری مفاهیم غیر منطقی داریم، اونا مبتنی بر احساسند. بقیه مفاهیم که منشأ حسی ندارن همشون بی‌معنی و مزخرفه. میدونی یعنی چی؟ یعنی تمام گزاره‌های عقلی راجع به انسان که حسی نیست، برهان عقلی، گزاره‌های فلسفی راجع به انسان، چه دینی چه غیر دینی، تمام گزاره‌های وحیانی راجع به انسان، اینا علمی نیست. چرا علمی نیست؟ چون جناب علی علم، تعریفت از علم یک تعریف کاملا قشری و بسته است. میگه تمام کلماتی که اینجور مفاهیم رو بیان میکنن به لحاظ معنایی بی معنا هستند، به معنی غیر علمی هستند. هیوم رو کتاب ایشون هست، پژوهشی درباره فاهمه انسان، که هر حرفی که تو حوزه روانشناسی میزنن در واقع اونا پژوهشی است راجع به خود انسان که مبتنی است بر این رساله پژوهشی درباره فاهمه انسان تو قرن 18 راجع به اثبات گرایی غیر متافیزیکی دفاع میکنه، نگاه تجربه گرایی محض. بعد عبارت هیوم براتون میخونم، میگه اگر کتابی درباره الوهیت یا متافیزیک را به شما دادند، نگاه میکنید که این کتاب متضمن هیچ نوع استدلال در مورد کمیت یا عدد هست یا خیر. میبینیم پاسخ منفی است. تو بحث متافیزیک، بحث فلسفی دینی اینا، میگه شما اینجا هیچ گزاره‌ای راجع به کمیت نمیبینید، مفاهیم کمی نیستند، عددی نیستند. میپرسیم آیا این کتاب متضمن هیچ استدلال تجربی راجع به موضوع واقعی راجع به هستی و انسان هست یا خیر؟ باز میبینیم پاسخ منفی است، چون تو که توی نظریه پردازی متافیزیک که بحث تجربی نمیکنن، که به این دلیل است که میگویم باید آن کتاب را در آتش انداخت. اینم برخورد علمی آقای هیوم. میگه اگه هر کتابی دست دادن که عدد و کمیت توش بود، این قبوله، تجربه حسی هم بود قبوله، اگر نه بندازش تو آتش بسوزونش، زیرا این کتاب متضمن هیچ چیز جز توهم نیست. خب این حرف خیلی حرف مهم و خطرناکیه. میدونی اگه این شد مبنای روانشناسی و تعلیم تربیتت که شد، چه نتایجی خواهی گرفت؟ لذا پوزیتیویست حلقه وین که خیلی اینا افتخار میکنن به هیوم که میگن پدر همه ما در واقع اوست، بعد آمدن یه مقدار منطق ریاضی فرگه و راسل و اینا رو زمیمش کردن، معرفت محدود شد به معرفت تجربی، گفتن علاقه متافیزیک رو از حوزه فلسفه دور بکنیم اول، بعد گفتن فلسفه رو از علم دور بکنیم، نفرت به متافیزیک، نفرت از متافیزیک، نفرت از برهان غیر تجربی، نفرت از گزاره‌هایی که توش عدد نیست، تمام مفاهیمی که مبنای حسی ندارند بی‌معنا هستند، غیر علمی‌اند. نظریه‌های ماوراء تجربی و متافیزیک به لحاظ شناختی هیچ معنایی ندارند. هر کس هر ادعای اینطوری راجع به انسان و جهان بکنه غیر علمی حرف زده. خیلی خب، این خودش اینجا نتایج روانشناختی و تعلیم تربیتی اینجا نگرفته، ولی این شد مبنای بسیاری از نظریه پردازی‌هایی که تو عرصه تعلیم تربیت و روانشناسی شد. یک کسایی مثل کواین و مثل ریچارد رورتی که آمدم ایران زمان همون دهه قبل آوردنش اینجا که برای ما دموکراسی درس بده، خیلی هم جالب بود. اولا فلسفی قبول ندارم، پراگماتیست محض، فایده گرای محض، فیلسوف دموکراسی عملگرا، آوردنش تو دانشگاه تهران که به حساب به ماها دموکراسی یاد بده، خیلی جالب بود. جلسه من گزارشش خوندم، گزارش اون جلسه رو. یکی از بچهای دانشجویا بلند میشه میگه که استاد مبنای مبانی فلسفی دموکراسی بسیار، دموکراسی لیبرال دموکراسی بسیار قوی و متقنه، اینو میدونیم، این که روشنه، این جزء بدیهیات است، این بدیهیات میجوری وقت خیلی زیاد میشن، این جزء که بدیهیات است. منتها جناب علی فقط به یک یا دو نمونهش اینجا اشاره بفرمایید که بعضیا که مخالف لیبرال دموکراسی ان متوجه بشن. این آقای هم برداشت گفت که دموکراسی، لیبرال دموکراسی هیچ برهانی ندارد و به نظر بنده به برهان هم نیاز نیست، بنده اصلا برای دموکراسی به فلسفه قائل نیستم. خود او یارویه بعد گفتش که دموکراسی فوایدی دارد، فلسفه ندارد، برهان، دلیل نداره، فایده داره، من به خاطر فایدهش دنبالش. خب اگر کسی گفت که ما دنبال ادله نباشیم در نوع نسبتی که با انسان برقرار میکنیم، من اصلا کار ندارم درست یا غلط، بگه ما دنبال ادله نباشیم، اولا چرا این علمیه؟ ما که میگیم با ادله ما میشیم غیر علمی، چرا این آخرین نظریه علمیش در این عرصه که میگه دلیلم نمیخواد؟ میگه اصلا به نظر من تمام مناظره ها و مباحثاتی که تو قرن 18 و 19 سر دموکراسی شد همش بیجا بود. چرا این میشه علمی؟ چون آمریکاییه؟ سوال بعدی، با چه معیاری میشه تو رو ابطال کرد؟ با چه معیاری علمی، با کدوم متدولوژی میشه گفت تو داری غلط حرف میزنی یا درست؟ تاییدت کرد یا مخالفت کرد با تو؟ آقا چطوری؟ وقتی تو گفتی دموکراسی احتیاج به دلیل ندارد، پس من چطور با تو موافقت یا مخالفت با تو؟ فقط میتونی به من میگه آقا چشمتو ببند بیا. خب این که علم نیست که دیگه. ببینید من یک تعبیرم اون پوزیتیویستا رو گفتم، اینو معرفت شناسی چه آثاری داره در تعلیم تربیت و روانشناسی. یک کسایی مثل اینا اومدن گفتن آقا از افلاطون و ارسطو تا دکارت و راسل و همه اینا مادی و الهی و دینیشون و اینا همشون، تمام اینا که شروع کردن به نحوی مطالعه فلسفی راجع به معرفت و ماهیت و قلمرو و منابع معرفت، اینا دو تا پیش‌فرض داشتن. یکی اینکه فکر کردن معرفت لازم است، یعنی ما به باور صادق موجه که تعریف سنتی معرفت بوده از قول آقایون، ما به این میتوانیم برسیم و باید برسیم. اشکال اول اینه که نه باید برسیم و نه میتوانیم برسیم. این یک. دوم اینکه بررسی فلسفی و فراتجربی معرفت شناسانه احتیاج نداره به یه معیارهای تجربی مستقل از فلسفه که اونا رو داوری کنه. یعنی پیشفرضشون این بوده که ما یه ادعاهای برهانی و وحیانی و برهانی فلسفی میتونیم بکنیم بدون این که دلیل حسی به نفعش اقامه بکنیم. برای چی غلطه این دوتا؟ دیگه غلط، چون کوین گفته و چون رورتی گفته. خب تو نوع معرفت شناسیت غلطه. همین دوتایی که تو میگی پیشفرض، هر دوتای اینا برهانیست و هر دوتاش درسته. همین که تو میگی معرفت شناسی سنتی، همین دوتا گزاره قابل اثباته، ولی حرف تو قابل اثبات نیست. تو حرفت ثابت نکردی. اینا تو اصلا نمیتونی ثابت کنی، چون تو وقتی گفتی فقط معرفت تجربی معتبره، چگونه اعتبار معرفت تجربی را اثبات میکنی؟ مگر اثبات تجربی است؟ آقا مگر اعتبار یک مفهوم تجربیه؟ شما که میگی معرفت حسی تجربی معتبر است، خود این گزاره رو چطور ثابت میکنی؟ اعتبار معرفت تجربی خودش امر غیر تجربی است. اگه خودش هم تجربی است که دور شد، یا دوره یا تسلسله، شما اعتبار تجربه رو میخواید با یک تجربه دیگه ای حل بکنی، اونم بگی ثابت نمیشه هیچ وقت. تو که میگی جز اعتبار تجربی هیچ، جز معرفت تجربی هیچ اعتبار نداره، اعتبار معرفت تجربی آیا تجربی است یا غیر تجربی؟ اگر تجربی است که این هیچ وقت ثابت نخواهد شد، چون اعتبار اون تجربه چطور ثابت شد؟ اگر غیر تجربی است، پس چطور گفتی اعتبار معرفت معتبر تجربی است؟ اگر این جمله رد شد، مبنای کل تعلیم تربیت و روانشناسی رد شد، مبنای نوع نگاهت به انسان رد شد، مبنای حقوق بشرت رد شد، مبنای علوم انسانیت رد شد، علوم سیاسیت رد شد. کوین میگه که معرفت شناسی سنتی رو ما قبول نداریم، از علم گرایی جایگزین به اصطلاح بحث میکنه. میگه تبیین، تنها تبیین نظری مشروع در انحصار علوم تجربی، در انحصار علم. یک کتابی داره ایشون به نام نسبیت هستی شناختی، یه عبارتی داره که خیلی تو رشته شما تأثیر داره، خیلی تأثیر داره، گزاره بسیار مهلکی است که اصلا جهت روانشناسی رو تعلیم تربیت رو عوض میکنه. میگه معرفت شناسی رو باید صرفا بخشی از روانشناسی تجربی محسوب کرد. میدونی یعنی چی؟ میدونی یعنی چی حرف؟ معرفت شناسی صرفا بخشی از روانشناسی تجربی یعنی چی؟ یعنی ما معرفت شناسی نداریم، یعنی معرفت ممکن نیست، یعنی ما مفاهیم عقلی و برهان رو نداریم. اینا یه مقولات مفاهیم روانشناختیه، تجربیه، نسبی، شخصیه. یعنی در عرصه تعلیم تربیت هیچ چیز رو نمیشود اثبات کنی یا نفی کنی. اصلا این حرفا رو زدن که شد هر دنبیل. الان تو عرصه تعلیم تربیت هر کسی هر چی دلش بخواد میتونه بگه. چرا؟ چون این آقا میگه که اصلا معرفت شناسی جزی از روانشناسی تجربیه. خب تو روانشناسی جناب عالی و روانشناسی بنده فهمو، چون روان بنده و شما هم با هم فرق میکنه. پس برهان چیه؟ استدلال یعنی چی؟ اگر معرفت شناسی جزی از روانشناسی است، یعنی استدلال ها کلا دود شد رفت. برهان چی هستن؟ چگونه یک چیزی قابل اثبات یا نفی است؟ خب این حرفا رو زدن، حرفا هنوزم تو دانشگاه ها تدریس میکنن، دانشگاه خود ما هم ببینید همینا رو میگن.
تو حوزه فلسفه علم و معرفت شناسی اینا به ما نظریات علمی نتایج چه نمی‌فهمن چیه. معرفت شناسی رو بخشی از روانشناسی تجربی بدونیم. فقط روانشناسی تجربی است که میتونه دل مشغولی نظری معرفت شناسان رو برطرف. اسمش هم میذاریم طبیعت گرایی به جای معرفت شناسی سنتی. میگه معرفت شناسی سنتی کاملا قابل اغماز است. معرفت شناسی سنتی یعنی معرفت شناسی برهانی عقلی، یعنی معرفت شناسی که هنوز معرفت را معتبر میداند. بعد میگه که به جاش بذاریم روانشناسی تجربی. اولش ممکنه وسوسه بشیم بگیم این همه اختلاف نظر تو مباحث معرفتی است، بنابراین به معرفت شناسی سنتی بگیم تو رو به خیر، ما رو به سلامت، برو دیگه کلا. ولی در هر حال این وسوسه است، اینو کنار بگذاریم، یک کمی محافظه‌کار باشیم، چون ممکنه به دردمون بخوره. یعنی برخورد ابزاری با معرفت شناسی سنتی یه جایی لازم میشه، گرچه ما قبولش نداریم. و یکی هم عبارت رورتی که میگه به جای معرفت شناسی سنتی پراگماتیسم رو جایگزین بکنیم تو عرصه تعلیم تربیت و روانشناسی. اینا خیلی آثار داره، خیلی آثار داره، اینا رو جایگزینش میکنیم. کلمات و اهداف معرفت شناسی سنتی کلا بیفایده است. بنابراین روانشناسی و تعلیم تربیت دینی فلسفی بیفایده است. این حرف رو فقط در مورد اون نمیزنه، عرض کردم ایشون میگه خود دموکراسی هم احتیاج به استدلال نداره، دلیلم نداره، ولی من قبولش دارم چون فایده داره. فایده گرایانه با همه مقولات برخورد کردن. حرف دومش اینه، پایه دوم حرفش، کار اصلی معرفت شناسی فقط تحقیق درباره مزایا و آسیب‌های نسبی کلمات مختلف تو فرهنگ‌های مختلفه. یعنی چی؟ همون که عرض کردم ما اپیستمه‌های مختلف، گفتمان‌های مختلف داریم. معرفت شناسی فقط حد اکثر این کارو میتونه بکنه که ببینه این گفتمان چه فواید و ضررهایی داره، این یکی چقدر سود داره، جرینگی تو ترازو، یعنی فایده محسوسش چیه. همین، ولی قادر به درک درست از نادرست نیستیم ما، هیچ چیزی نمیتونیم بفهمیم کدوم درسته کدوم نادرست. رضا میگن اگه از من بپرسید آیا ما نظام اخلاقی برتر داریم، میگه نه، ما نظام‌های اخلاقی گوناگون داریم، نظام اخلاقی درست یا غلط، حق یا باطل نداریم. آیا بهترین حاکمیت، حاکمیت خوب، حاکمیت بد معنا داره؟ میگه نه، به لحاظ فلسفی معنا نداره. ما حاکمیت‌های گوناگون داریم، هر کدوم یک فایده یک ضرر. ما اخلاق چی؟ حقیقت چی؟ تمام این موارد همینطوره. میگه پراگماتیسم جایگزین، میگه مسائل فلسفی درباره چگونگی واقعیت جهان و حقیقت عینی بی‌ثمرند، لذا از اونها میتونیم چشم‌پوشی کنیم. فقط اموری اهمیت فلسفی دارن که مفیدند. باور مفید میتواند بر خطا باشد. از بیان چگونگی واقعیت جهان ناتوان است ولی مفید است. بنابراین ما راجع به واقعیت انسان و جهان هیچ نظری نداریم و هیچ نظری هم نمیپذیریم. گوش کنید، راجع به واقعیت انسان و جهان نه نظری داریم و نه نظری را میپذیریم، نه برهانی را میپذیریم. فقط میتونیم بگیم کدام حرف برای کدام فرد مفید است. همین راجع به دینم هم میگه اینا، میگن که اسلام، نمیدونم، مسیحیت، بودیزم، شیطان پرستی، بت پرستی، حق و باطل نداره. برای بعضی ها شیطان پرستی خوبه، ارضاشون میکنه، بعضی ها رو مسیح پرستی ارضا میکنه، بعضی ها رو خدا پرستی، بعضی ها شرک، بعضی ها توحید، بعضی ها کفر، بعضی ها شکاکیت. ما معیاری نداریم برای داوری. خب حالا اینا تأثیر نداره تو روانشناسی و تعلیم تربیت، اصلا اینا مبنای اونا نیست، جهتگیری رو به کلی زیر و رو نمیکنه. میگه اگر از من بپرسن دروغ گفتن افراد به یک دیگر چه حکمی دارد، خواهم گفت که ببین چه فایده ای دارد. تعلیم تربیتی که روی جمله ها بنا بشه چه تعلیم تربیتی است؟ روانشناسی که بر اساس این معرفت شناسی بنا میشه که میگه اصلا هیچ، معرفت یک جزئی از روانشناسی است، نه جزئی از معارف، مفاهیم عقلی و برهانی. میگه یک گزاره تنها اگر مفید باشد قابل پذیرشه. برای ما مفید است، اون را بپذیریم. خب حالا ما هم به پراگماتیستا فرصت میدیم که آقا لطفاً اگر ممکن است مفید بودن را هر طور که مفید میدانید تعریف بفرمایید. لطفاً مفید بودن را هر طور مفید میدانید تعریف بفرمایید. مفید بودن یعنی پذیرش یک حالت خاص که اگر اون گزاره مفید باشه میشه اون گزاره‌ای باید باشه که او اگه صادق باشه بشه مفید. چه چیزی مفید است، چه چیزی مفید نیست. بنابراین شما تمسک میکنید به مفید بودن، اما باز مجبورید صدق یک گزاره رو اثبات کنید. و اون چیه؟ اون گزاره؟ گزاره‌ای که باید صدقش رو اثبات کنید چیه؟ اینکه الف برای ب مفید است. قبلش باید اثبات کنی فایده این است نه آن. بعد باید یک رابطه علی بین الف و ب اثبات کنی. چطور تو میگی اون همه مزخرفه، ما احتیاج نداریم بحث، اونا بحثای سنتیه. الزام این یک الزام حقیقیه از ملاحظات مربوط به ماهیت اشیاء و حقیقت اشیاء، حقیقت انسان، حقیقت هستی. گفتی ما اجتناب میکنیم چون اینا به جایی نمیرسه، پر از تناقض و دعواست. مگه میتونی اجتناب کنی؟ مفید بودن گزاره، برای مفید بودن یک گزاره دلایل کافی داری یا نداری؟ نسبت به مفید بودن گزاره معرفت داری یا نداری؟ اینا همه وارد عرصه معرفت شناسی به قول شما سنتی میشه. اینا فقط یک نمونه های از اینا بود. من البته از روانشناسان مختلف در اروپا و هم از متفکران اسلامی در عرصه روانشناسی و هم از معرفت شناسی که دیگه فرصت تمام شد.